ممنون، بفرمایید. ممنون، بفرمایید. انشاءالله الحمدلله. بفرمید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ متته القائلون ولا يحسن أعماله العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ايمانی تقوای الهی رو رعایت کنیم، به وظایف دینیمون عمل بکنیم و مخصوصا به اون چه که خداوند متعال گفته واقعا ایمان بیاوریم و از دستوراتش اطاعت کنیم. اگر چنین عملی رو انجام بدهیم، خدا ثواب اخروی ما را مضاعف می کند و نوری به ما عطا می کند که در همین دنیا می توانیم برنامه ها و وظایف خودمون را تشخیص بدهیم و به درستی عمل کنیم. تقوا موجب بصیرت و بینایی انسان خواهد شد. سعی کنیم تقوای الهی رو رعایت کنیم. موضوع سخن ما در خطبه‌های گذشته مسئله تحریم ربا بود و فلسفه اون که 4 جلسه در این قسمت صحبت کردیم. فکر میکنم هنوز هم 1-2 جلسه دیگر لازم باشد در این قسمت صحبت کنیم، ولی امروز به مناسبت این که در هفته آینده مرعص پیامبر گرامی اسلام است، مناسب دیدم که به طور استثناء اون بحث را قطع کنم و امروز درباره مرعص پیامبر گرامی اسلام سخنی داشته باشم. ارسال رسول و بعثت پیامبران یکی از نعمت‌های بزرگ الهی است برای بشریت. نعمت‌ها فقط این نعمت‌های خوراک و لباس و نعمت‌های مادی نیست، بلکه نعمت‌های معنوی بسی برتر و بالاتر از این نعمت‌هاست و از جمله اون نعمت‌ها همین بعثت پیامبرانه. پیامبران خیراتی را که در بعثت خودشون بر مردم نازل کردن بسیار عظیم و بزرگ است. پیامبران بودن که راه ارتباط انسان‌ها را با خدا باز کردن. پیامبران بودن که راه خداشناسی، توجه به معنویات، توجه به معارف و توجه به اخلاق نیک را در بین مردم ترویج کردن و رواج دادن. پیامبران بودند که با اخلاق و مفاسد اخلاقی مبارزه کردن. اگر ما در جهان الان جهان را این گونه می‌بینیم که معنویاتی هست، اخلاقی هست، مردم توجه به خدا دارن، توجه به معاد دارن، توجه به نفس خودشون دارن، بر تکاملات نفسانی هم می‌اندیشن، این به برکت راهنمایی پیامبران بزرگ در طول تاریخ، خدمتی که پیامبران کردن به انسان‌ها یقیناً از همه خدمات بالاتره و این نعمت، نعمت عظیمیست. اگر پیامبران نبودن قطعاً چهره جهان مثل حالا نبود. اگر جهان الان یه چیزای و معنویاتی درش می‌بینیم به برکت وجود پیامبرانه، و الا ما نمی‌دونیم که اگر پیامبران نبودن الان مردم در چه حالی بودن، از جهالت و نادانی و عقاید باطل و خرافات و امثال اینها. قدر این نعمت‌ها رو باید بدانیم. و یکی از پیامبران بزرگی که خدمت بزرگی نسبت به بشریت انجام داد، پیامبر اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. که خاتم پیامبران است، تنها پیغمبری که تاریخ مدونی از زندگی او و سیره او در اختیار مردم هست، پیامبر اسلامه. تنها کتابی که کتابیست بدون تحریف و دست نخورده و کامل در اختیار مردم قرآن را گذاشته، همون دین اسلام و پیامبر اسلامه. پیامبر اسلام در اون زمانی که مبعوث شد به رسالت، وضع جهان وضع بسیار آشفته و بدی بود و رهنمودهای اون حضرت خیلی کمک کرد برای اینکه بشریت به اون راه‌های حقیقی سیر بکند. وضع جهان و مخصوصاً جزیره العرب بسیار بد بود. جزیره العرب در وضع آشفته و در بدترین شرایط مردم اون زندگی می‌کردند. از لحاظ اخلاقیات، از لحاظ عقاید، از لحاظ اقتصاد و از لحاظ مسائل اجتماعی و امنیت در وضع بسیار بد و آشفته مردم جزیره العرب بودند. مردم نوشتند در اون زمان و شنیدید که مردم جزیره العرب دین درستی نداشتند، آیین خدایی نداشتند، اکثرا بت‌پرست بودند، تابع خرافات بودند و از لحاظ امنیت حکومت درستی نداشتند، قانونی نداشتند، تابع حکومتی نبودند، هرج و مرج در بینشون حاکم بود. از لحاظ اخلاق بسیار بد بود وضعشون و مفاسد اخلاقی رواج داشت، مخصوصا در بین اشراف. مفاسد اخلاقی بسیار زیاد و رایج بود در بین اونها. از جهت وضع اقتصادی بسیار بد بودن، گرسنه بودن، فقیر بودن، کسب و کار حسابی نداشتن، اکثرا وضع منظمی نداشتن، نه کشاورزی منظمی داشتن، نه تجارت منظمی داشتن و از هر لحاظ از مفاسد اونها به قدری زیاد بود و ناجور بود که حتی نوشتن اینها دختران خود را زنده به گور می‌کردند. فرزندکشی یک عادت منحوسی بود که در بین مردم در اون زمان در جزیره العرب رواج داشت. و دیگر مفاسدی که بود، پراکندگی، جنگ‌های داخلی، همیشه مشغول جنگ بودند، با یکدیگر طوائف با یکدیگر جنگ می‌کردند و همه به سطوح آمده بودند. در یک چنین شرایطی که وضع جزیره العرب این چنین بود و وضع جهان هم بهتر از جزیره العرب نبود، همه جهان همین گونه بود، بت پرستی یک دین رایج بود در بین مردم. در همین کعبه که خانه توحیده، بت‌ها را می‌آمدند اطراف این کعبه آویزان می‌کردند و پرستش می‌کردند اونها رو، و این جهالت و نادانی در بین مردم یک مسئله بود. در چنین زمانی پیغمبر اسلام به رسالت مبعوث شد، مبعوث شد برای اینکه مردم را از این ظلمات و تاریکی ها و جهالت ها نجات بدهد و وارد نور بگرداند. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کتاب را ما بر شما نازل کردیم تا مردم را از این جهالت ها و نادانی ها و تاریکی های مفاسد عقیدتی و اخلاقی و از هر جهت نجات بدهی و وارد نور بکنی. پیغمبر مأموریت بسیار سنگینی رو بر عهده‌اش نهادن در اون زمان و در اون محیط. مأموریت یا پیغمبر با کفر و شرک مبارزه کنه. شما توجه بکنید به محیطی که همش محیط شرک و کفر و بت‌پرستی است. مبارزه با بت‌پرستی چقدر کار سنگین و سختیه. یکی این مأموریت بسیار سنگین رو به عهده پیغمبر گذاشتن، با خرافات مبارزه کند و عقاید حق رو در بین مردم ترویج کند. مأموریت یافت که مقاصد اخلاقی روش مبارزه کند، با بی‌عدالتی ها، با ظلم ها، با ستم ها مبارزه کند، مسائل اقتصادی مردم را رونق دهد، با اختلافات و پراکندگی ها مبارزه کند. و این کار کار بسیار دشواری بود در اون شرایط، اما پیغمبر اسلام مصمم بود این عمل را انجام بدهد. یعنی دین اسلام را نه تنها در جزیره العرب، بلکه اون چنون نیرومند او را تقویت کند که بتواند پایه‌ای باشد برای سرایت و گسترش در تمام جهان. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. خداوند متعال رسولش را فرستاد برای اینکه دین اسلام را بیاورد، نه تنها برای جزیره العرب، بلکه دین اسلام را بیاورد و در تمام جهان گسترش دهد، به طوری که لیظهره علی الدین کله، برای اینکه دین اسلام را بر همه ادیان پیروز گرداند. مأموریت بسیار سنگینی بود. اگر آدم محیط جزیره العرب و مشکلات اون زمان را بررسی کند، درک میکند که مسئولیت پیغمبر چقدر سنگین بوده. اما پیغمبر اسلام این مأموریت را پذیرفت و با تصمیم قاطع مشغول انجام وظیفه شد و تصمیم گرفت با همه مشکلات مبارزه کند و بتواند دین اسلام را به صورت یک دین نیرومند و مستقل پایه‌گذاری کند. این تصمیم قاطع را گرفت، در برابر مشکلات وحشت نداشت و مشغول انجام وظیفه شد. در یک زمانی که پیغمبر اسلام مبعوث به رسالت شد، تنها یک نفر موحد در جزیره العرب و در دنیا بود و اون خود شخص پیغمبر بود، یک تک. بعدم که علی بن ابی طالب علیه السلام و حضرت خدیجه همسرش ایمان آوردن، سه نفر شدن. این سه نفر باید یک چنین مسئولیت سنگینی رو انجام بدن و به خوبی هم این مسئولیت را انجام دادن. پیغمبر در مدت 23 سال که دعوتش بود، در مدت 23 سال توانست تحولی در جزیره العرب اولا به وجود بیاورد. این مردمی رو که حکومت نداشتن، قانونی نداشتن برای زندگی، یه حکومت نیرومندی که بر طبق احکام اسلام اداره می شد در مدینه پیغمبر تأسیس کرد، تأسیس یک حکومت. از طرف دیگر این مردمی که پراکنده بودند، اختلاف داشتن، شب و روز به جنگ های داخلی مشغول بودن، از همین مردم اختلافاتشون را برطرف کرد و یک امت واحد به وجود آورد و وحدت در بین این مردم ایجاد کرد. همین مردمی که وضع اقتصادیشون بسیار بد بود، اقتصاد اونها را به مقداری که در اون زمان امکان داشت و در اون شرایط امکان داشت، اقتصاد اونها را رونق داد و یه اقتصاد نسبتاً درستی به وجود آورد. امنیتی که در بین اونها بود و امنیتی که نبود در بین اونها و اختلافاتی که در بین اونها بود، عدم امنیت ها رو تبدیل به امنیت کرد. با زورگویان و ستمکاران اون زمان مبارزه کرد، با بی‌عدالتی ها مبارزه کرد. در اون زمان قبل از اینکه پیغمبر مبعوث بشه، یه تعداد محدودی از مردم جزیره العرب ثروتمند بودن و بقیه همه فقیر بودن. این افراد با رباخاری، با امثال و مظاهر رباخاری حقوق مردم را می گرفتن و حاصل دسترنج اونها را می گرفتن. پیغمبر اسلام با اینها مبارزه کرد و توانست عدالت را در حدی که در اون زمان امکان داشت برقرار کند. با افکار باطل و خرافات مبارزه کرد، مردم را در عقاید و در مسائل روشن کرد، از همون مردم جاهل مردم عالمی به وجود آورد، از همون مردم سست و بیحال مردم متحرک به وجود آورد و همون آدمایی که دخترها رو میکشتن و فرزندانشون میکشتن، از اونها یه امتی به وجود آورد که زن و مرد و پیر و جوان و همشون از امنیت برقرار بودن. و این کار کوچکی نیست. حقا پیروزی پیامبر اسلام را در این مدت کوتاه، یعنی مدت 23 سال، باید یک معجزه الهی یا معجزه تاریخ نامید. امکان ندارد که بر طبق جریان عادی و معمول یک فردی در یک مدت کوتاهی بتواند یک امتی را از حالی به حال دیگر منقلب کند. این انقلاب و این توجهی که وجود آمد حقا یک معجزه الهی و از اون الطاف الهی بود و در اثر کوشش و جدیت پیامبر گرامی اسلام و ایثار فداکاری امت مسلمان سر اسلام بود که توانستن یک امت نیرومند اسلام رو پایه‌گذاری کنن. امتی که به حدی رسید که در اواخر عمر پیغمبر آیه نازل شد: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. در اواخر سال آخر عمر پیغمبر آیه نازل شد که من امروز دین شما رو کامل کردم و نعمتهای خودم را به شما به اتمام رسانیدم و دین اسلام را به عنوان یک دین رسمی و نیرومند این را پسندیدم برای شما. در این زمان پیغمبر توانست یک چنین ادعایی بکند و حقا هم همینجور بود. جزیره العرب دیگه در سال آخر عمر پیغمبر دیگه مشرکی درش پیدا نمیشد، شرک برطرف شد و سایر مقاصد هم برطرف شد و این نعمت بزرگی بود که به وسیله خداوند، به وسیله پیغمبر اسلام، خدا بر مردم ارزانی داشت. این نعمت را به ما سپردن. قدر اسلام را بدانیم، خودمون عمل کنیم به احکام اسلام، اسلام را در جهان گسترش بدهیم. پیغمبر در ظرف 23 سال شرک را از جزیره العرب ریشه‌کن ساخت، اسلام را پایه‌گذاری کرد که بعد از پیغمبر با سرعت گسترش پیدا کرد. اونچنان نیرومند بود که دشمنان اسلام نتوانستند جلوی گسترش او را بگیرن. گسترش پیدا کرد به طوری که الان در جهان اسلام یکی از بزرگترین ادیان آسمانی است، دینی است بسیار نیرومند و نیست بسیار عالی از جهت معنویات و احکام و یک چنین دینی را به ما سپردن. اون وظیفه ماست که در ترویج اسلام و در گسترش اسلام سعی و تلاش کنیم. الان بیش از یک ششم مردم جهان، یعنی 1,200,000,000 نامسلمان در جهان داریم. اینم در نقاط بسیار حساس. اگر ما امت به وظیفه خودمون عمل کرده بودیم، اگر ما تعقیب هدف بزرگ پیامبر اسلام کوشش کرده بودیم، یقینا الان باید بیش از این به مراتب مسلمان در جهان باشد، بلکه اکثرا باید مسلمان باشند. اگر ما به وظیفه‌مون عمل کرده بودیم مانند مردم صدر اسلام که بت‌پرستی را ریشه‌کن کردن از جزیره العرب، اگر ما به وظیفه‌مون عمل کرده بودیم و می کردیم، الان شرک و بت‌پرستی باید در جهان دیگه وجود نداشته باشد. اون ضعف ماست، ناتوانی ماست، عدم عمل به انجام وظیفه است که باز به این حد رسیده. اگر می کردیم و باید بکنیم انشاءالله. پروردگارا ما را از مسلمانان راستی و از راستی و از علاقمندان و خدمتگزاران به اسلام قرار بده. اسلام را در جهان پیروز بگردان. حرکتهای اسلامی را مؤید بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.